پرسمان تاریخی بفرمایید.
می‌خواستم بپرسم که
ارتباط داستان‌های قرآن با تاریخ چیه؟
پرسمان.
می‌خواستم بدونم مشخصه‌های اصل جاهلیت چیه؟
پاسخ به پرسش‌های تاریخ اسلام.
مهم‌ترین انگیزه مطالعه تاریخ عبرت آموزی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و با سلام و صلوات بی‌پایان بر پیامبر خدا محمد مصطفی و اهل بیت گرامیش. شنوندگان گرامی، همراهان رادیو معارف، سلام بر شما. گرامی می‌داریم یاد و خاطره بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران رو و به استقبال سوالات شما عزیزان می‌ریم در برنامه پرسمان تاریخی. در خدمت کارشناس محترم این برنامه هستیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد پیشوایی. جناب استاد سلام علیکم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام و رحمت الله. با سلام متقابل خدمت جناب عالی و سلام و عرض ادب و احترام معزز شنوندگان عزیز و گرامی در خدمتم.
از شما بسیار سپاسگزارم. خدمت شنوندگان گرامی، راهی ارتباطی رو یادآوری می‌کنم، می‌تونید از طریق دو شماره تلفن روابط عمومی رادیو معارف سوالات تاریخی خودتون رو با ما در میون بگذارید و همچنین انتقاد و پیشنهادی اگر به ذهنتون میرسه ما رو از دانستنش بهره‌مند بفرمایید. شماره 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 دو شماره تلفنی است که در اختیار شماست و همچنین شماره سامانه پیام کوتاه ما 30553. برنامه پرسمان تاریخی روزهای پنجشنبه ساعت 18 تا 19 تقدیم شما گرامیان میشه. تکرار این برنامه صبح روز شنبه بعد از خبر ساعت 10 صبح پخش خواهد شد و البته فایل صوتی برنامه هم همانند بسیاری دیگر از برنامه‌های رادیو معارف در پایگاه اطلاع رسانی رادیو معارف .ir در دسترس شما قرار خواهد گرفت. یکی از شنوندگان گرامی برنامه پرسمان تاریخی پشت خط هستند که خدمتشون خیلی مقدم عرض می‌کنم. سلام علیکم. خیلی متشکرم از شما. بفرمایید سوالتون رو.
سمیه احمدی هستم از قم. از کارشناس محترمتون سوال داشتم. میخواستم بدونم آیا مشخص نبودن آثار بارداری در مادر حضرت حجت عجلی الله میتونه دلیلی بر انکار تولد اون حضرت باشه؟ و دیگه این که شخص دیگه با همین شرایط متولد شده در تاریخ، در تاریخ ثبت شده یا نه؟
بله. بسیار خوب معرفی نفرمودید.
سمیه احمدی هستم از قم.
زنده باشید خانم احمدی، با ما همراه باشید در ادامه برنامه پاسخ سوالتون.
ممنون، تشکر از شما.
خدا یار شما. چه استاد پیشوایی بفرمایید.
بله درسته که آثار حمل در مادر بزرگوار حضرت بنا به اراده خداوند متعال نبوده، ولی اشخاص متعددی بعد از تولد ایشون را مشاهده کردن.
بله.
نه یه نفر، نه دو نفر، نه سه نفر، بنابراین اشخاص متعددی بعد از تولد حضرت را دیدن و در تاریخ ثبت شده و سوال کردن که آیا شخص دیگه هم مثلا از اولیا انبیا چنین وضعی داشته، سابقه داشته این وضع. عرض میکنم که بلی، اتفاقا در روایات تشبیه شده به حضرت موسی. مادر حضرت مهدی سلام الله علیه تشبیه شده به مادر حضرت موسی و مخفی بودن تولدش تشبیه شده به مخفی بودن تولد حضرت موسی علیه السلام.
بله.
خب میدونیم که پدر حضرت موسی در دربار فرعون بود و فرعون بنا به تصریح قرآن مجید نوزادهای ذکور را میکشتن، دختران را زنده میذاشتن و نوزادهای ذکور را میکشتن، ولی در چنین درباری حضرت موسی تا به دنیا نیامده بود و متوجه نبودن و خداوند متعال چنین اراده کرده بود که در درون دربار هارون این فرزند به وجود بیاد و اونا مطلع نشن. ولی جوابش اینه که سابقه داره و خیلی شباهت داره به مادر حضرت مهدی. از این نظر شباهت داره به مادر حضرت موسی و تولد مخفیانه حضرت مهدی شباهت داره به تولد مخفیانه حضرت موسی علیه السلام.
بسیار سپاسگزارم جناب استاد بیشقایی. حالا که برنامه با سوالی درباره حضرت حجت عجل الله تعالی فرج و شریف آغاز شد، دو تا سوال پیامکی هم در این باره داریم، اینها رو من خدمتتون همین الان بخونم. آقای علی دوست نوشتن چه کسانی در عصر امام حسن عسکری علیه السلام حضرت حجت را دیده و آن را نقل کردند؟ آیا سند تاریخی معتبری هم روایتگر ملاقات این افراد بوده است؟ یه سوال دیگه هم داریم که در همین فضاست، به نام آستانه نوشتن آیا غیر از حضرت حکیم خاتون عمه بزرگوار امام حسن عسکری علیه السلام افراد دیگری هم از ولادت و رشد و نمو و حضرت خبر داده اند؟
بله، اتفاقا وهابی ها در زمان ما اشکال میکنن که شما حضرت مهدی سلام الله مطرح میکنید در حالی که شاهد تولد این شخص یک نفر زن بیشتر نبوده، یعنی نظرشون همون حکیم خاتون رحمت الله علیه. و جوابش اینه که اگر حکیم خاتون شاهد تولد نوزاد بوده، این اسباب این که زن بوده و مثل قابله مثل پزشک زنان
بله.
کمک میکرده برای زایمان، کمک زاو بوده، کمک اون بانوی حامله بوده و موقع زایمان که یه لشکر که نمیان که شهادت بدن برای شهادت یک طفل، اونم یک طفلی که قرار مخفیانه به دنیا بیاد. دستگاه حکومتی تجهیز شدن، تفتیش میکنن، سرگوش و آب میدن همیشه که یا این نوزاد را نگذارن به دنیا بیاد، اگر به دنیا آمد از بین ببرن. و در چنین چیزی قرار نبوده که مثلا تعداد کثیری بیان مثلا شاهد اون لحظه زایمان باشه. بنابراین طبیعی بوده که یک زن، اونم از زنان خاندان امامت، همراهی کنه و کمک کنه به زایمان بچه سالم به دنیا بیاد. اما بعد از تولد نوزاد، همچون که در سوال قبلی اون خواهر قومی عرض کردم،
بله.
نه یک نفر، نه دو نفر، نه سه نفر، اشخاص مختلفی در همون زمان کودکی، در روزای اول تولد، در دو سالگی، در سه سالگی، در شش سالگی، حضرت رو در مناسبت‌های مختلف دیدن و شهادت دادن و این در تاریخ ثبت شده. حالا من یادم نرفته عرض کنم که
بفهمید.
کتاب معرفی کنم، علاقمندانی که اینجور سوال ها براشون مطرحه پیشنهاد میکنم این کتابی که معرفی میکنم تهیه و مطالعه بفرماین. مرکز نشر این کتاب قومه، اسم کتاب اینه مهدی، امام مهدی علیه السلام حقیقت تابناک، امام مهدی علیه السلام حقیقت تابناک، تألیف آقای مرتضی ترابی. اتفاقا کتاب در رد یکی از وهابی‌های متعصب به نام عثمان الخمیس که همین شبهه‌ای که عرض کردم از این جور شبهه‌ها مطرح کرده و این کتاب در رد اون شخص نوشته شده.
بله.
توصیه میکنم علاقمندان این کتاب را مطالعه فرمان لازم شد محل نشرش هم عرض میکنم. من چند مورد از دیدارهایی که در این کتاب آمده، دیدارهایی که صورت گرفته با اشخاص مختلف و در این کتاب آمده، چند مورد رو میخونم، مواردش زیاده، همه رو بخونم وقت برنامه رو میگیره. شخصی به نام ابو علی خیزرانی که یه کنیز به امام عسکری سلام الله هدیه کرده بوده، قبلا هبه کرده بوده، و این زن و این خدمتکار، زن خدمتکار در خانه حضرت خدمت میکرده و این کنیز شاهد تولد نوزاد بوده.
بله.
با آمده برای ارباب قبری خودش تعریف کرده که من هنگام تولد از مهدی او را دیدم و وقتی او متولد شد نوری از او به سوی آسمان درخشید. پس حالا نقدن تنها حکیم خاتون نبوده.
بله.
یه زن دیگه هم اونجا بوده. شخصی که اون زمان بوده از اصحاب امام عسکری سلام الله علیه بوده، بنا به نقل مرحوم صدوق رحمت الله علیه، او نقل میکنه که روزی حمزه ابن ابی الفتح که گویا مرتبط بوده این حمزه با بیت امامت، میگه روزی حمزت ابن ابوالفرد نزد من آمد و گفت مژده شب گذشته در خانه ابو محمد، ابو محمد کنیه امام عسکر سلام
بله.
به من گفت که حسن ابن منذر مژده شب گذشته در خانه ابو محمد نوزادی به دنیا آمد، ولی امام دستور داد ولادت او را پنهان نگه دارند.
بله.
این حسن منذر میگه گفتم نام نوزاد چیست؟ گفت نامش محمد است صلی الله علیه و سلم، چون نام اصلی حضرت مدرسه نامه نام جده بزرگوارشون حضرت رسول صلی الله علیه و سلم میده که میگن در زمان غیبت نباید تلفظ کرد، ولی چون متن حدیث میخونه. باز موردی داریم که کسی به مناسبت تولد حضرت مهدی اما روزای اول به ما معذر امام عسکر سلام الله علیه رسید و تولد نوزاد را تبریک گفت. شخصی به نام حسین بن حسن علوی از علویان بوده، سید بوده، میگه در سامرا به حضور امام حسن عسکری رسیدم و به مناسبت تولد حضرت صاحب الزمان به او تبریک گفتم. برای میشمون روزای اول بوده. موردی داریم که حضرت به یکی از نزدیکانش به یکی از اشخاصی که مرتبط بوده دستور داده قربانی بکشه و بابت تولد حضرت عقیقه بده. عقیقه میدونیم که از مستحبات تولد نوزاده و یه برنامه خاصی داره. شخصی به نام محمد ابن ابراهیم کوفی میگوید امام عسکری علیه السلام برای یکی از شیعیان خود گوسفند ذبح شده فرستاد و پیام داد که این عقیقه فرزندم محمد است. از اینجور دیدارها بوده و یه مورد که خیلی مهم بوده در حضور 40 نفر از اصحاب امام عسکر سلام الله علیه امام حضرت مهدی سلام الله علیه رو بنا معرفی کرد در یه جمع
40 نفری
بله. در یه جمع 40 نفری که البته حضرت دیگه 3-4 ساله بوده. 4 نفر از اصحاب از شیعیان 4 نفر این قضیه را با یه متن روایت میکنن، یعنی یه جور روایت راوی 4 نفره ولی به یک شکل روایت میکنن. علی ابن بلال، احمد ابن هلال، محمد ابن معاویت ابن حکیم یا حکیم و حسن ابن ایوب ابن نوح که اینا هر 4 تا از بزرگان شیعیان بودن، هر 4 تا این قضیه را به این شکل نقل میکنن. میگوین ما برای پرسش درباره امام بعدی، چون شیعیان میپرسیدن امام بعدی را از امام قبلی میپرسیدن
بله.
که شناخت پیدا کن، ما برای چون حضرت مهدی تولدش مخفی بود است و ظاهر نمیشد است و اینا براشون سوال بوده،
یعنی سوال براش مطرح بوده که امام بعدی چه شخصی خواهد
بله. مثلا ما برای پرسش درباره امام بعدی به منظر امام عسکری رسیدیم، در مجلس اون حضرت 40 نفر حضور داشتن. عثمان ابن سعید عمری که یکی از وکلای بعدی امام مهدی سلام الله علیه بوده و شیعیان خاص بوده و از اصحاب امام عسکری سلام الله علیه بوده
بله.
و وکیل امام عسکری هم بوده. میگه عثمان ابن سعید عمری به پا خواست و عرض کرد میخواهم از موضوعی سوال کنم که درباره آن از من داناتری، یعنی میدانه، اونا معتقد بودن که امام از قلب اونا آگاه.
بله.
امام فرمود بنشین. امام جواب نداد، فرمود بنشین. عثمان با ناراحتی خواست از مجلس خارج شود. امام چون جوابش نداد خواست خارج شود. حضرت فرمود هیچ کس از مجلس بیرون نرود. کسی بیرون نرود و مدتی گذشت. در این هنگام امام، یعنی امام عسکری سلام الله عثمان ابن عمری را عثمان عمری صدا کرد، او به پا خواست. حضرت فرمود میخواهید به شما بگویم برای چی به اینجا آمده اید؟ همه گفتن بفرمایید. فرمود برای این به اینجا آمده اید که از حجت و امام پس از من بپرسید. گفتن بله. دقیقاً برای همین آمد.
سوال اون دقیقاً همین بود.
در این هنگام پسری نورانی همچون پاره ماه که شبیه ترین مردم به امام عسکری علیه السلام بود وارد مجلس شد. این دسته می بوده که دیگه راه می رفته.
بله.
حضرت با اشاره به او فرمود این امام شما بعد از من و جانشین من در میان شماست. فرمان او را اطاعت کنید و پس از من اختلاف نکنید که در این صورت هلاک می شوید و دینتون تباه می گردد. بنابراین در موارد متعددی و اشخاص متعددی در سنین مختلف
بله.
و حضرت مهدی سلام الله علیه دیدن و مهمترین اونا دیداریه که 40 نفر در اون مجلس حضور داشت.
بسیار خوب. جناب استاد با توجه به نکته‌ای که در آغاز بحث اشاره فرمودید که ولادت حضرت رو مخفی نگه می‌داشتن به خاطر اون جوی که بوده و بعد از این طرف هم این افراد دیدن، آیا این افراد نشون میده که خواص بودن؟
بله،
یا
بله خواص بودن. اصلا خواص بودن و محرم اسرار بودن.
بله.
و اینها خبر را محرمانه برای سایر شیعیان منتقل می‌کرد.
بله بسیار خوب، از شما سپاسگزارم. اینم پاسخ چند سوالی که مطرح شد. یه سوال دیگه هم داریم درباره
من مرکز نشر این کتاب امام مهدی علیه السلام حقیقت تابناک شما کنم که مرکز نشر این کتاب از کدام شهر قم، انتشارات میدان شهدا، انتشارات توحید. تلفنش هم با این عدد 3 که اضافه شده 377-45-457 انتشارات توحید.
بسیار سپاسگزارم. من یک بار یه نام کتاب رو یادآوری بکنم، امام مهدی علیه السلام حقیقتی تابناک، نوشته آقای مرتضی ترابی، از انتشارات توحید. میتونید شنوندگان گرامی مراجعه بفرمایید، این کتاب رو تهیه بفرمایید و آنچه که اطلاعات مورد نیاز هست درباره حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه شریف در این کتاب در اختیار شما قرار خواهد گرفت. یک سال تلفنی در ادامه برنامه پرسمان تاریخی خواهیم شنید.
329-10-551 با پیشماری 0-25 پرسمان تاریخی.
پرسمان تاریخ، من سلمان جواد موسوی نژاد از بستان خوزستان. یه سوال تاریخی داشتم. رفته بودم شام، سوریه، قبرستانی بود به نام باب الصغیر. دو تا همسرای پیامبر اونجا دفن که رفتیم زیارت و میخواستم با بلال حبشی که اینا مکه بودن، مدینه بودن، چطور رفتن اونجا؟ از چه طریق با کاروان شهدای کربلا رفتن، با حضرت زینب بعد از 1-2 سال با اونا رفتن، چطور رفتن اونجا؟
بله جناب استاد، آقای موسوی نژاد گفتن قبرستان باب الصغیر، فکر کنم منظورشون باب الصغیر باشه. حالا یه من اشتباه شنیدم.
باب الصغیر ایشون گفتن.
بله بله. خب بفرمایید حالا.
بله جوابش اینه که بلال مؤذن رسول خدا صلی الله علیه و آله چندین بارم تو همین برنامه گفتیم و مطرح کردیم، بلال حاضر نشد در زمان ابوبکر اذان بگه، مثلا مؤذن شخص رسول خدا صلی الله علیه و سلم بود، مثلا این به نوعی مشروعیت باشه برای خلیفه جدید که مثلا هم مؤذن رسول خدا در زمان اینم در اذان میگه. خیلی به او فشار آوردن و او حاضر نشد اذان بگه.
بله.
بعد گفت که حالا که اینجوری اصلا اجازه بدیم از اینجا برم، از مدینه برم، برم مرزداری کنم. اون زمان تا شام و دمشق بیشتر فتح نشده بود و اونجا مرز بود.
بله.
بنابراین بلال رفت اونجا مرزداری کرد و در اونجا از دنیا رفت.
بله.
و رفتن بلال اینطوری بود.
بسیار.
و اما دو تا از همسران حضرت رسول صلی الله علیه و سلم که بقعه به نام اینا اونجا هست و البته اون راهنماهای اهل سوریه میگن مقام زوجات، مقام اونا مقام میگن. من خودم هم یه بار با زائران رفته بودیم، این راهنما چی میکرد گفتم آخه اینجور که شما میگید این زائران را به اشتباه میندازه، زوجات حضرت رسول و همسران حضرت رسول میدونی میشه در قبرستان بقی مدفونن
همشون.
بله همشون هستن، کسی اونجا مدفون
غیر از حضرت خدیجه که در مکه.
گفتم که گفت که ما میگیم مقام. گفتم آخه این زائرین فرق نمیزنن، شما وقتی میگید مقام خیال میکنن مقبره یعنی. بنابراین اون که در شام به نام دوت از همسران حضرت رسول صلی الله علیه و آله در واقع نماد اونجا درست کردن، ولی اینا قبرشون در مدینه است.
البته در قبرستان با استاد جناب استاد، چون من هم خودم یک بار توفیق بود قبل از این وقایعی که متاسفانه اتفاق افتاد در سوریه و هنوز آرامش برقرار بود رفتیم، مقابر زیادی به نام خیلی از بزرگان هست که در روی نیازمند یه تحقیق جدی از جهت تاریخی که چقدر معتبر هست، چون این کسانی که اونجا میگن خودشون خیلی اطلاعات تاریخی ندارن، همینطوری به هر حال اونجای اطلاعات رو میدن و حتی یه چیزایی نوشته، اما از جهت تاریخی خیلی نمیشه روش حساب کرد.
بله بله درست.
خب یه شنونده دیگری در خط ارتباطی برنامه پرسمون تاریخی هستن، خدمتشون عرض ادب دارم. سلام علیکم.
با عرض سلام خدمت شما مجری محترم و استاد ارجشمن آقای پیشوایی. یه سوال داشتم در مورد سعد بن ابی وقاص.
بفرمایید.
در روایت آمده که این شخص جزو ده نفری است که پیامبر صلی الله به ایشان وعده بهشت دادند، اما همین شخص در هنگام بازگشت از جنگ تبوک قصد کشتن و ترور پیامبر را داشتند. این دو قابل تضاد نیستند؟ از استاد ارجشمن آقای پیشوایی سوال کنید.
خیلی متشکرم. معرفی فرمایید.
محمد رضا خواجوی از بهشت.
آقای خواجوی از شما سپاسگزارم. در ادامه برنامه پرسمان تاریخی ان شاءالله پاسخ سوالتون رو
خواهید شنید. با تشکر از برنامه خوبتون، موفق باشید.
زنده باشید. التماس دارم. جناب استاد شاید بفرمایید.
من نمیدونم ایشون قصد کشتن سعد بن ابی وقاص حضرت رسول رو کجا دیدن. اصولا لابد این اشاره است اون توطئه‌ای که در بازگشت از جنگ تبوک ایده از منافقین کمین کردن، شبانه شب بود برمیگشتن، با استفاده از تاریک شب برن صورتاشون رو پوشونده بودن ایده از منافقین، برن مرکب حضرت و شطور حضرت رم بدن، حضرت در اون منطقه کوهستانی از مرکب بیفته و مثلا کشته بشه.
بله.
که البته به نتیجه نرسید.
ناکام بود.
ناموفق بود. و این در حالی بود که حذیفه افسار شطور حضرت را میکشید و عمار یاسر از پشت سر اون مرکب را به حرکت در میآورد. و اینا صورتهاشون رو پوشونده بودن. تا اینا از کمینگاه آمدن بیرون خواستن مرکب حضرت رم بدن، حضرت فرمود حذیفه بزن بر سر مرکب اینا. بنابراین حذیفه اینا را عقب زد و اینا همجور که گفته شد نتونستن کاری انجام بدن. و حضرت فرمود حذیفه اینا را شناختین؟ حذیفه عرض کرد یا رسول الله اینا صورتاشون، هوا که تاریک بود شب بود، صورتاشون رو پوشونده بودن، من نشناختم.
بله.
حضرت اسم اینها را به حذیفه گفت و فرمود به کسی نگو. بنابراین اصلا معلوم نشد نه چیا بودن. چه برسه به این که بگیم مثلا یکی از اونا سعد بن ابی وقاص بوده.
حذیفه هم برمان یک راز نگه داشت.
نگه داشت و لذا میگفتن حذیفه منافق شناسه. چون لیست سیاه منافقین دست حذیفه بود. حذیفه معروف شد به منافق شناس. اونا منافق بودن دیگه.
درسته.
بنابراین اسم اون ایده که میخواستن حضرت را ترور کنن اصلا اعلام نشد بنابه دستور حضرت رسول. حالا من نمیدونم این برادر عزیز بشری ما کجا دیدن که سعد بن ابی وقاص جزو نبوده. البته سعد بن ابی وقاص اگر بوده جزو نبوده، به تنهایی نبوده، و اگرم جایی دیدن اعتبار نداره.
بله بسیار خوب. حالا جزو اون ده نفر هستن ایشون یا نه؟ یعنی سعد بن ابی وقاص شد اون ده نفری که میگن؟
بله جزء اشعره مبشره هست
که در باره اشعره مبشره هم قبلا صحبت کردیم که این چقدر اعتبار داره.
بله اون قسمت اولش درسته. بله جزء اشعره مبشره سعد بن ابی وقاص.
بسیار سپاسگزارم. شنوندگان گرامی، در یکی از روزهای خرداد ماه 1394 در خدمت شما هستیم با پرسمان تاریخی از رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی پرسمان پیامکی رادیو معارف. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه استاد مهدی پیشوایی بپرسید. پرسمان پیامکی رادیو معارف 30553.
بله خب بریم سراغ سوالات پیامکی. شنانده ای از شماره 917-40-31 نوشتن شیعه با چه قرائنی با خطبه و واقعه قدیر امامت حضرت علی علیه السلام امامت حضرت علی علیه السلام را ثابت می کند؟ مگر کلمه مولا در عبارت من کنت مولا فهذا علی مولا فقط به معنای ولایت و سرپرستی در امت است؟
بله، این سوال تکرار شده، سوال تازه ای نیست و بعضی از مخالفین ولایت و امامت علی علیه السلام را در قالب شبهه و اشکال مطرح میکنن و از قدیم جواب داده شده و حالا من نمیدونم این سوال کننده گرامی آیا سواد عربی داره یا نه. مرحوم علامه امینی در جلد اول کتاب القدیر جواب این معنا را داده، میفرماید که یک بحث فنی ادبی را باز کرده که متأسفانه کمتر بهش توجه میشه. ایشون میفرمایند که 22 احتمال هست، احتمال فرضی فقط محتمل هست.
بله.
که از لفظ مولا اینجا اراده بشه، 22 تا چیز محتمل هست و یکی یکی اینا را بررسی میکنه، میفرماید بعضی از اینا را نمیشه اصلا اراده کرد، اصلا امکان نداشت از این معنا را اونجا اراده کنه، از بعضی از اینا را اگر حضرت اراده کنه لغو لازم میاد در کلام.
بله.
و بعضی از اینها خارج از ادب و بلاغته، تنها یک معنا درست میاد و منطبق هست و معلومه که فقط اون یک معنا مقصود بوده، اون هم اولا به امامته نه به معنی دوستی. بله، اولا ولی به معنی دوستی هم آمده، مولا به معنی هم دوستی هم آمده. میگن مولا در زبان عربی جز کلمات مشترکه، کلمات مشترک در زبان ها به اون کلمات میگن که چند تا معنا داره.
بله.
مثلا در زبان فارسی از باب مثال کلمه شیر مشترکه، به چند معنا اطلاق میشه، شیری که از حیوانات میدوشن خوردنیه، شیری که جنگلیه در مثلا باغ وحش.
بله.
شیر آب و امثال اینا. خب حالا کسی کلمه شیر را در فارسی به کار ببره، از کجا معلوم میشه که از این سه تا معنا کدوم را اراده کرده؟ از قرینه مقالیه، از قرینه مقامیه شنونده متوجه میشه که از این چند تا معنا گوینده کدام را انتخاب کرده. مثلا پدر به فرزندش میگه بپر برو از سوپرمارکت دو تا شیر، دو بطری شیر بگیر بیار. و این دیگه معلومه که
شیر خوردنی مثلا
سوپرمارکت، شیر جنگلی، شیر نب، شیر آب نیست، شیر خوردنیه.
بله.
یا مستر میگه در باغ وحش بودیم، رفتیم به قفسه شیر و پلنگ و اینا، اونجا معلومه. الکلام الکلام ببینیم قرینه مقالیه، قرینه مقامیه چی را اختزام میکرده؟ آیا معقوله و منطقی رسول خدا این همه مسافر را، این همه حجاج را در بازیش از مکه اونجا معطل کنه، جلویا برگردن، عقبیا بایستن، نماز ظهر از نماز ظهر را به جماعت بخوانن، از جهاز شترها منبر درست کنن، حضرت اونجا خطبه مفصلی بخوانه، حضرت فقط نرفت که بگه من کند مولا و علی و مولا، حضرت خطبه خوند، جلو عقب داره، صدر زیر داره.
بله.
و کل اینها را بگه که هر کس من دوسته علی دوست دویه. این که چیزی واضحی بود که همه میدونستن، اولا مؤمنان همه با هم دوستن و همه میدونستن که علی را مؤمنان دوست دارن، همه میدونستن علی با رسول الله دوسته. آیا این معقوله؟ هیچ عقل سالمی این را مثلا قبول میکنه که برای چنین چیزی از اون ترتیبات را انجام ده؟ از قرینه مقام میفرمان، از قرائن، از قرینه مقالیه و مقامیه، این مقامیه. قرینه مقالیه اینه که حضرت در ابتدای سخنش جوری به اصطلاح چینیش کرد بیانات خودش را، نشون میداد که حضرت داره از مرگ خودش خبر میده که من به این زودی از بین شما خواهم رفت، عمر من آخراشه.
بله.
اوائل خطبه را آدم نگاه کنه این رو نشون میده. حالا این چه ربطی داره به دوستی علی علیه السلام؟ و این به جانشینی ارتباط داره، با جانشینی مناسبت داره، به خصوص این که در بعضی از نسخه‌های این خطبه که اهل سنت هم نقل کردن، مثلا
بله،
ابو نعیم اصفهانی در هدیه الاولیا به این صورت نقل میکنه، حضرت فرمود پیش از این که به اون جمله من کدوم مولا فعلی و مولا برسه، فرمود اولست و اولا بالمؤمنین من انفسکم من انفسهم و اموالهم و ازواج امهاتکم. آیا من اولایی به شما نیستم؟ آیا همسران من مادران شما نیستن؟ حضرت اولویت خودش را و رهبری خودش را مطرح کرد، بعد فرمود که من کنتم مولا فعلی و مولا، یعنی به همون معنایی که
بله.
من اولا بودم بر شما، بر جانتون، بر مالتون و همسران من مادران شما بودم، من اینجور رهبر شما بودم، علی رهبر شماست. اینم قرینه مقاله است. مجموع این قرائن نشون میده که اگر کسانی بدون تعصب، بدون ذهنیت قبلی خطبه را نگاه کنن، جلو عقبش را نگاه کنن، فضا را نگاه کنن، حتما تصدیق خواهند کرد مقصود امامت و رهبری علی علیه السلام بود.
جناب استاد، یه نکته‌ای در ماجرای قدیر معروف هست که میگن بعد از پایان خطبه قدیر افراد به حضرت امیر صلوات الله علیه تبریک میگفتن و با او بیعت میکردن. آیا این بیعت با معنای محبت دوستی جور در میاد اصلا؟
نه. و اینم یکی از مؤیداته.
بله.
که همه اینا را مرحوم علامه امینی در القدیر آورده. من
این نشون میده که اون افراد حاضر در صحنه قدیر هم همین معنا رو میفهمیدن.
همین معنا رو میفهمیدن. حسان بن ثابت بلند شد و شعری خون، شعر جالبی خون و در شعراش مولا را به نام امامن و هادیا چیز کرد. کسی که خودش ادیب بود، شاعر بود،
بله.
از کلمه مولا امام و هادی در شعرش وقتی به این جمله رسید، حالا خود بیتش یادم نیست، و گفت که امامن و هادی، علی را به عنوان امام و هادی معرفی کرد و اینقدر چیز کردن، تلقین کردن به برای اشخاص شبهه به وجود آمده، حاضرین در اونجا همین معنا را فهمیدن، غیری نفهمیدن.
بعدها این شبهات
بله.
مطرح شده. بسیار خوب، از شما سپاسگزارم جناب استاد پیشوایی. این هم پاسخ شنونده گرامی. اما شنوندهی به نام دعایی از تونکابون در تماس تلفنیشون سوالاتی درباره امامزاده ها پرسیدند. حالا گفتن معمولا امامزاده به چه کسانی خطاب میشود؟ خب هر کسی که از نسل یکی از ائمه باشه امامزاده خطاب میشه بهش دیگه، فکر کنم این نکته روشنه. اما اینکه درباره امامزادگان مدفون در ایران پرسیدند، ما قبلا در برنامه گذاشتم کرارا این رو عرض کردیم که به هر حال با توجه به گستردگی تعداد امامزادگان در کشور و سوالاتی که از نقاط مختلف پرسیده میشه، ما در برنامه پرسمان تاریخی به این سوالات نمیپردازیم. میتونید به مراکزی که در استانهای مختلف برای منظور هست مراجعه بفرمایید، ادارات مربوط به امور سیاحتی و گردشگری معمولا و ادارات اوقاف بعضن اطلاعاتی درباره امامزادگان دارند در هر محلی، حتی کتابهایی در این باره تدوین شده در استانهای مختلف، میتونید مراجعه بفرمایید و از این منابع استفاده بکنید. و شنونده‌ای هم که نامشون رو ننوشتند از شماره 935-7393 گفتند با سلام، من دانشجو معلم دانشگاه فرهنگیان رشته تاریخ هستم و پیگیر برنامه پرسمان تاریخی و عاشق بیانات استاد ارزشمند آقای پیشوایی. بله لطفا من ازشون تشکر میکنیم که توجه دارن به برنامه. سوالی مطرح نکردن، فقط لطفا لطف کردن، ما هم از لطفشون تشکر میکنیم. شنوندگان گرامی با پرسمان تاریخی همراه باشید، یک سوال تلفنی خواهیم شنید.
نشانی سایت رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
الو سلام علیکم جناب، ما می‌خواستیم سوال کنیم که مثلا قبل از انقلاب دوره پهلوی دعای جوشن یا دعای کومیل هم کسی می‌خونده؟ حالا ما می‌خواستیم بفهمیم مثلا اون موقع جایی هم بوده که دعای جوشن کبیر کسی بخونه، مثلا مردم اونجا جمع باشن. همین سوال داشتم، تشکر میکنم.
بله جناب استاد شاید بفرمید.
ما که دوره پهلوی دوم را محمد رضا پهلوی را یاد داریم، بله مردم دعای کومیل میخوندن، معمولا در مساجد میخوندن شبهای جمعه و دعای جوشن کبیر را شبهای احیا در مساجد میخوندن.
بله. یه سوال پیامکی داریم از شماره 916-6268 نوشتن با سلام احترام، در مورد کومیل و دعایی که به نام ایشان است توضیح دهید. تا اینم در مورد دعای کومیل است.
بله امیرالمومنین علی علیه السلام این دعا را به یکی از یارانشون به نام کمیل نخعی که اسمش کمیل بوده و اصلش از یمن بوده، بعدی از یاران نزدیک امام امیرالمومنین علی علیه السلام بوده، حضرت این دعا را یاد کمیل داد که شبهای جمعه و نیمه شبان در یه اوقات معینی کمیل بخونه، خود حضرت هم میخونده و به کمیل هم یاد داد. و چون راوی این دعا کمیله، کمیل میگه که امیرالمومنین به من اینجوری فرمود، به نام کمیل معروف شده.
بسیار خوب.
دعای کمیل یعنی دعایی که کمیل روایت میکنه.
این دعای کمیل و دعاهای دیگری که حالا ایشون خواهرش شنونده بودن اشاره کردن، دعای مثلا جوشن و اینا، خب در روزگار کنونی حالا بعد از انقلاب با توجه به فضایی که ایجاد شده اینها رو در مجالس عمومی میخونن، در مسجدها میخونن، دست جمعی میخونن. ایشون پرسیدن آیا قبلا هم میخوندن، آیا به این شکل دست جمعی و گروهی خوانده میشده یا هم به شکل فردی تو خانه ها و به شکل
تو خانه ها مؤمنین و متدینین میخوندن، ولی مثلا مخصوصا جوشن کبیر را جمعی میخوندن
در مساجد.
در مساجد ولی جمعی میخوندن و دعای کمیل هم همینجور، ولی رونقی فعلی را نداشت. بله، رواج فعلی را نداشت. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی رواج بیشتری پیدا کرد، شیوع بیشتری پیدا کرد.
اصل این رسم و سنت قبلا هم بوده.
بله، مؤمنین میخوندن، متدینین میخوندن.
بله، بسیار خوب. سپاسگزارم جناب استاد پیشوایی. شنوندگان گرامی رادیو معارف، با پرسمان تاریخی همچنان در خدمت شما هستیم. یکی از شنوندگان گرامی در خط ارتباطی ما هستم، خدمتتون خیلی مقدم عرض می‌کنم و عرض سلام و ادب دارم. سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
خیلی متشکرم. عرض می‌فرمایید.
مهدی عسکری هستم از همدان.
آقای عسکری از همدان، بفرمایید. آقای عسکری،
ضمن عرض خسته نباشید خدمت استاد ارجمند، جناب آقای پیشوایی عزیز و مجری محترم،
زنده باشید.
شما عرض کنم که سوال من در رابطه با تعداد فرزندان حضرت مسلم علیه السلام بود.
بله.
من توی کتاب از مدینه تا مدینه تو کربلا خوندم، دو تا از فرزندان حضرت مسلم تو واقعه کربلا به شهادت رسیدن. من اسمشون اینا دقیقاً یادم نیست.
بله.
مثلا استاد عزیز یه توضیح مختصری بدن، ممنون میشم.
بسیار خوب. آقای عسکری، با برنامه پرسمان تاریخی همراه باشید، پاسخ سوالتون رو خواهید شنید.
ممنونم، خواستم
در پناه خودمان باشید.
در اون کتاب از مدینه تا مدینه یک پسر حضرت مسلم را اسم برده که به شهادت رسیده به نام عبدالله ابن مسلم، ولی در مقاتل آمده که حضرت مسلم دو تا پسرش در واقعه کربلا به شهادت رسید، یکی عبدالله ابن مسلم، یکی محمد ابن مسلم.
بله.
دو تا از فرزندان از پسران حضرت مسلم غیر از اون دو تا پسرش که کوچک بودن بعد اسیر شدن و مظلومان کشته شدن، غیر از اونا دو تا پسر حضرت مسلم در واقعه کربلا خدمت امام حسین سلام الله علیه بودن، به نام عبدالله و محمد به درجه شهادت رسیدن و ما در جلد اول تاریخ مقتل جامع حضرت سید الشهدا شهادت این دو نفر هم آوردیم.
بسیار خوب. پس با توجه به اون نقل، اگر این نقل دو فرزند را بپذیریم، یعنی چهار پسر از
بله
فرزندان ایشون در مجموعا در واقعه کربلا و پس از اون
غیر از اون دو تا طفلیان که
عجب
بله اسیر شدن،
یعنی این دو نفر در خود روز عاشورا
بله نحوه جنگشون و قاتلشون چه بوده و چگونه به شهادت رسیدن مشخص.
بله.
و حتی محل بحث مشهور اینه که مشهور بین مقتل نویسها اینه که اولین شهیدی که از بنی هاشم به شهادت رسید حضرت علی اکبر بوده، ولی بعضی ها در بعضی از نقلا یکی از اون دو پسر حضرت مسلم رو میگن از بنی هاشم اول این به شهادت رسید.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما جناب استاد پیشوایی. یه سوال پیامکی بخونم، اینم پاسخ حالا سوال آقای عسکری داده شد. به این سراغ سوالات پیامکی از شماره 912-48-32 نوشتن: آیا صحت دارد که حسین ابن روح نوبختی که از نایبان خاص بودند کتابی با عنوان تأدیب نوشته و آن را برای تأیید نزد علمای قم فرستادند؟ اگر صحت دارد چرا ایشان که با امام زمان با امام زمان خود در ارتباط بودند کتاب را برای تایید به امام خود عرضه نکردند؟
جوابش اینه که نیامده که موقع نیابتش این کتاب را نوشته یا فرستاده برای محدثین قوم. زمانش رو ما نمیدونیم، یعنی زمانش نیامده در نقل ها.
بله.
چه سالی و در چه تاریخ این را برای محدثین قوم نوشت، این یک. دوم این که ائمه علیهم السلام به اصطلاح اصول روایت و درایت را و اجتهاد را و حدیث شناسی را یاد اصحاب داده بودند، بنابراین محدثین مهارت پیدا کرده بودند و همه چیز لازم بود که از امام نپرسن. خود فقها ها بنا به ارشاد و راهنمایی ائمه و دیگه اهل فن بودن، متخصص فن بودن و لازم نبود همه چیز را از امام بپرسن. ولذا محل بحث و در جای خودش بحث شده که مرحوم محمد ابن یعقوب کلینی کتاب کافی را در زمان غیبت صغرا نوشته.
بله.
آیا این را برای حضرت مهدی عرضه کرده یا نه اثبات نشده.
بله. یعنی موارد مشابه هم داره.
بله. کتاب کلینی بعضی هم میخوان بگن عرضه شده ولی اثبات نشده.
دلیل قاطعی وجود نداره.
چرا اینجوری شده؟ برای اینکه محدثین دیگه مهارت پیدا کرده بودن، اصول دستشون بود، اهل فن بودن.
بله.
و به خوبی میشناختن احادیث را و نقد و بررسی احادیث را بلد بودن.
بسیار. پس اصل ماجرا رو تایید میفرمایید؟
بله.
یعنی مطلبی بوده؟
بله هست. ایشون فرستاد برای محدثین قوم، در یه مورد اشکال گرفتن، در یک مسئله اشکال گرفتن
علمای قوم،
علما محدثین قوم.
بله بسیار خوب، سپاسگزارم از شما جناب استاد پیشگاهی. فرصتی رو بگیریم از تهیه کننده محترم، برمیگردیم در ادامه خدمت شنوندگان خواهیم بود.
اینجا رادیو معارف. هر هفته با حضور استاد پیشوایی
سوالات تاریخی خود را
دریافت نمایید.
در کتب تاریخی فراوان این نامه به خط علی ابن ابی طالب اینا در دل تاریخ مونده.
اینجا رادیو معارف.
با سلام، یه سوال تاریخی داشتم. ضمن عرض سلام خدمت استاد پیشوایی، می‌خواستم به این سوال من پاسخ بدم که آقای عمر ابن عبدالعزیز که هم عصر با امام محمد باقر بودن، آیا خدماتی که انجام دادن نظیر بازگرداندن فلک سب علی ابن ابی طالب رو برداشتن، احادیث رو اجازه دادن که نشر بشه، آیا عاقبت به خیر هستند یا نه؟ و این انتقاد بهشون وارده که چرا حکومت رو به اصلش بر نگردونن. من به نظر خدا میگه و ساده هست که اگر ایشون حکومت رو باگذار میکردن، چون بر اساس وصیت پدرشون اومده بودن رو کار، خب خلیفه بعدی میومد رو کار و ایشون نمیتونست هیچ کدوم از این کارا رو انجام بده. میخواستم اینم این تحلیل من درست هست یا نه. استاد پیشایی خواهش میکنم این سوال منو پاسخ بدن. ممنون از برنامه خوبتون. خواست هستم از میبود.
بله جناب استاد بفرمایید. سوال آقای خاص درباره عمر ابن
عبدالعزیز. اولا تشریف به اصطلاح کار خدا را ایشون از ما میپرسه، اینا را خدا میدونه که با عمر ابن عبدالعزیز چگونه رفتار میکنه. ولی در قرآن مجید داریم که انما یتقبل الله من المتقین، خداوند متعال از متقین قبول میکنه کارها رو، اعمال صالح را. و بعضی جاها گفته میشه علمای ما در مورد کارهای خوبی که کفار انجام میدن، فساق انجام میدن، میگن خداوند متعال به نوعی یا در دنیا یا در آخرت به نام اون را جبران میکنه و پاداش اون را بهش میده.
بله.
اما سوال اصلی ایشون که مثلا ایشون چرا خلافت را به امام واگذار کرد، ممکن بود که بعدا باز بگیرن، خو ایشون برای بعد از خودش تکلیف نداشت و تکلیف بعدی مسئولیتی متوجه ایشون نبود. ایشون میتونست انجام بده، بقیه انجام ندن. ایشون ملتزم به چیز بقیه هم نبود که.
بله.
میفرماین ایشون واگذار میکرد خلفای بعدی باز میامدن، چیم ایشون مکلف وضع بعدی هم که نبود. خودش میتونست مثل پسر عرض کنم که یزید استعفا کنه.
بله. و این کارو نکرد. ولی اقداماتش به هر حال در تاریخ به عنوان یه اقدامات مثبت
و لذا نجیب در بیانات امیمان نجیب بنی امیه یاد شده.
بله.
نجیب بنی امیه.
بسیار سپاسگزارم. جناب استاد یه سوال پیامکی داریم درباره حضرت زهرا سلام الله علیها است و این سوال رو آقای احمد رضا از شیراز فرستادن. نوشتن آیا درست است که حضرت زهرا سلام الله علیها خواستگاران زیادی داشته و حضرت رسول صلی الله علیه فرموده در فلان شب کسانی که خواستگار هستند بر پشت بام بروند و نوری از آسمان فرود میاد و در خانه هر کس که فرود آمد آن شخص داماد من میشود؟ یه همچین مطلبی رو مطرح کردم و گفتم اگه درسته یا نه.
من به این صورت ندیدم و نه تا حالا شنیدم.
بیشتر این افسانه های
ولی اصل قضیه درسته. از زهرا سلام الله علیها خواستگاران متعددی داشت و بعضی از اونا هم از آدم های مشهور بودن و بعضی هاشون از آدم های ثروتمند بودن. بله. بازرگان بودن از یاران حضرت رسول و حضرت با پیشنهاد هیچ کدوم از اونا موافقت نکرد.
بسیار سپاسگزارم. یه سوالم داریم درباره سیره پیامبر صلی الله علیه و آله و صحابه یا بزرگان اهل سنت که گفتن آیا در سیره پیامبر و صحابه و بزرگان اهل سنت نیست ساختن قبر و یادبود برای اموات وجود داشته یا اینم فقط به شیعیان اختصاص داره؟ البته اینجور بحث ها معمولا دوستان ما در برنامه بیراهه بهش میپردازن که ناظر به شبهات وهابیت هست. اگه نکته دارید شما بفرمایید.
بله این را جواب داره، جوابش میتونیم عرض کنیم، ولی این از شبهات وهابیت خوبش از برنامه مخصوص این
برنامه بیراهه.
بیراهه بله از اونجا سوال ما میتونیم جواب بدیم.
حالا یه خوب مختصرم بفرمایید برای
ولی نه سابقه داشته.
سابقه داشته.
سابقه داشته.
و نمونه های تاریخش هم هست. بسیار خوب. فرصتی بگیریم در خدمت شنوندگان گرامی خواهیم بود.
329-10-551 با پیش شماره 0-25 پرسمان تاریخی.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
الو سلام.
سلام علیکم.
ببخشید می‌خواستم از کارشناس برنامه‌تون بپرسید اون پیامبرایی که با آقا امام زمان ظهور می‌کنه، اون پیامبرایی که با هاشمیان می‌تونه توضیح بده بگه کیا هستن؟ ممنون میشم.
معرفی می‌فرمایید.
جان من ابراهیم خزلی هستم از استان همدان مزاحمتتون میشم.
بفرمایید جناب استاد.
در روایات شیعه و اهل سنت آمده که حضرت عیسی مسیح علیه السلام که زنده است و غایبه، چون حضرت عیسی را اهل مسیحی ها میگن که بدار کشیدن و کشتنش، ولی قرآن میفرماید که و ما قتلوه و ما صلبوه و راکن شبی حاله هم، حضرت عیسی را نه کشتن نه بدار کشیدن بلکه براشون مشتبه شد. یه نفر را اشتباهاً به جای حضرت عیسی کشتن.
بله.
و یه جای دیگه قرآن میفرماید بر رفعه الله، خداوند متعال او را بالا برد. بنابراین حضرت عیسی علیه السلام زنده است و غایبه و هم در روایات شیعه هست هم در روایات اهل سنت هست. اهل سنت معمولاً به بحث دجال که میرسن این روایت را نقل میکنن و در روایات شیعه هم فراوان هست که وقتی حضرت مهدی سلام الله علیه ظهور میکنه، حضرت عیسی علیه السلام به کمک او میاد و به او اقتدا میکنه.
بله.
در نماز جماعت پشت سر حضرت مهدی میستد اقتدا میکند و در قتل نجم و در قتل دجال حضرت مهدی را یاری میکنه. بنابراین سوال کرده از پیغمبران، یه پیغمبر بیشتر نقل نشده.
بله.
اون حضرت عیسی علیه السلام.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب استاد پیشوایی. یه سوال پیامکی دیگه بخونم خدمتتون. نوشتند از شماره 913-40-31 این که گفته می شود هرگاه تعداد یاران امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف به 313 نفر برسد حضرت ظهور می کنند چه مقدار صحیح است؟ آیا این 313 نفر مربوط به یک زمان است یا اینکه مربوط به دورهای مختلف است؟
بس اینجوری مطرح نیست که وقتی یاران حضرت به 313 نفر رسید ظهور می کنند، بلکه اون که در روایات آمده یاران اولی حضرت 313 نفر خواهند بود.
بله.
و وقتی دنیا آمادگی پذیرش انقلاب حضرت و ظهور حضرت را پیدا کرد، حضرت ظهور میکنه.
بله.
نه که وقتی یارانش به 313 وقتی دنیا آمادگی پذیرش حضرت مهدی چرا غایبه؟ اصلا چرا غایب شد؟
بله، چون ما آمادگی
نداریم. جامعه آمادگی نبود. اصلا نتن آمادگی نبود. او را میکشتن، بشارت میرسوندن.
بله.
و همه قرائن و روایات نشون میده که عزت وقتی ظهور میکنه که یک زمینه پذیرش عمومی و جهانی برای انقلاب حضرت فراهم میشه و وقتی اون فراهم میشه حضرت قیام میکنه و یاران اولیه 313 نفر خواهند بود و بعد تعدادشون زیاد خواهد شد.
یعنی از 313 شرط
ظهور حضرت معرفی نشده
نیست. این از ذهنیتی خیلی دارن جناب استاد، تصورشون برای اینه که
نه
هر وقت 313 آماده شد
نه نه درست
این ذهنیت غلطه. بسیار سپاسگزارم از شما.
البته این مربوط به آینده است و ما
بله دیگه با پرسمان تاریخی در این گذاشتن
میگن مورخین خلاصه در گذشته زندگی میکنن، قبر را نبش میکنن، مرده ها را چی میکنن. حالا این مربوط به حضرت مهدی سلام الله علیه بود، مربوط به آینده بود و همچنین سوال
قبلی هم
ما از این باقا جواب داد.
بسیار سپاسگزارم. یه سوال تلفنی داریم در ادامه خواهیم شنید.
پرسمان، ویژه پاسخ به پرسش های تاریخی.
الو سلام علیکم.
سلام علیکم.
خسته نباشید، وقتتون بخیر. رادیو معارف.
بله.
خوبید الحمدلله.
متشکرم خیلی.
ما خواستیم یه تشکر بکنیم از این برنامه خوب پرسمان تاریخیتون. شنونده فرکانس ای رادیو شما هستیم. خواستیم یه سوالی از استاد پیشوایی بفرمایید، ببینن به خلافت رسیدن عبدالله ابن زبیر چطوری بوده.
بله،
از یاسوج هستم نعمتی، خیلی ممنون، تشکر.
بله، ما هم سپاسگزاریم از شنوندگان خوبی مثل این شنونده یاسوجی. مجرم استاد بفرمایید، به خلافت رسیدن عبدالله ابن زبیر.
وقتی که معاویه به هلاکت رسید در نیمه رجب سال 60 و یزید بن معاویه پسرش به خلافت رسید، نامه نوشت به والی مدینه که از مردم برای خلافت رو بیعت بگیرن، در مورد چند نفر دستور خاص نوشت، از جمله امام حسین سلام الله علیه و عبدالله ابن زبیر. عبدالله ابن زبیر اون زمان جزء شخصیت‌های مطرح بود و جزء چند نفری بود غیر از امام حسین سلام الله علیه که با ولیعهد یزید بیعت نکرده بود.
بله.
و وقتی والی مدینه این دستور، این مکتوب را دریافت کرد و تکلیف کرد به امام حسین سلام الله علیه و عبدالله ابن زبیر، اینا خودداری کردند به طوری که در جای خودش معین شده، امام حسین سلام الله علیه شبانه دعوت کردند به دارالاماره و ازش خواست حضرت دعوت کنه، بیعت کنه. حضرت فرمود که شما بیعت خصوصی و شبانه و اینا را که نمیخواید که، لابد شما میخواید من علنم بیعت کنم، چون من میخواستن نمونه و الگو باشه به مردم بگم ببینین حسین ابن علی هم بیعت کرد. والی هم گفت که بله بله ما همین رو میخواییم. حضرت فرمود خب پس بذارید فردا بشه تا ببینیم چی میشه. حضرت اینجوری شد که بیعت نکرد و دیگه هم حاضر نشد و یک شب دیگه و دو شب دیگه شبانه از مدینه خارج شد و تشریف برد مکه. عبدالله ابن زبیر زودتر از امام حسین سلام الله علیه از چنگ در واقع والی مدینه فرار کرد، زودتر از امام حسین مخفیانه از مدینه خارج شد و خودشو به مکه رسوند.
بله.
امام حسین سلام الله علیه هم از 28 رجب حرکت کرد و 3 شعبان رسید به مکه و در مدت 4 که حدود 4 که امام حسین سلام الله علیه در مکه اقامت داشت و فعالیت سیاسی میکرد، دیدار میکرد، نامه نوشت به شیعیان بصره، اونا را دعوت کرد. در اون مدت عبدالله بن زبیر هم در مکه بود و هوای خلافت سرش بود ولی تحت شعاع عظمت امام حسین سلام الله علیه بود، یعنی کسی برش تره خورد نمیکرد و کسی تعبیرش نمیگرد و این خیلی براش تلخ بود. خدا خدا میکرد که یه جوری بشه امام حسین از مکه خارج بشه و میدان برای او باز بشه. اینجوری شد که امام حسین سلام الله علیه وقتی تشریف برد به دعوت اهل عراق به کوفه، میدان برای عبدالله بن زبیر باز شد. امام حسین سلام الله علیه که به شهادت رسید دیگه بهتر شد. عبدالله بن زبیر خیلی فرصت به دست آورد شهادت امام حسین و مظلومیت امام حسین، البته به صورت ابزاری وسیله تبلیغ قرار داد، بدگویی کرد نسبت به بنی امیه و ادعای خلافت کرد، از مردم حجاز و عراق و خراسان اینا برای خودش بیعت گرفت و یزید هم مملکت به اصطلاح از این قسمت از این نظر دو قسمت شد، یه قسمت با یزید با عبدالله بن زبیر بیعت کردن، پیرو عبدالله بن زبیر بودن،
بله.
یه قسمت پیرو همین حکومت بنی امیه بودند و تابع یزید بودند،
بله.
و این وضع حدود 12 سال طول کشید،
یعنی عبدالله بن زبیر 12 سال
حدود تا حدود 72-73 بر نیمی از کشور اسلامی حکومت کرد تا اون که به وسیله حجاج بن یوسف ثقفی که به اصطلاح فرمانده عبدالملک مروان بود، یعنی تا زمان عبدالملک مروان کار خودش رو میکرد عبدالله زبه، به وسیله حجاج بن ثقفی کشته شد.
بله بسیار خوب. یه سوالم درباره معاویه داریم، آماده سوالش بشنویم.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
سلام، متشکرم.
تشکر میکنم از برنامه خوبتون. یه سوال داشتم، میخواستم ببینم قبر معاویه کجا هستش، به چه شکلی هستش الان.
بله معاویه میفرمایید.
من بگید کنه اصلا از تبریز.
جناب استاد بفرمایید یک دقیقه ترمه فرصت داشت.
قبر معاویه ابن ابی سفیان در دمشق در قبرستان باستانی اونجا به نام باب الصغیر الان یه بقعه نسبتاً متروکه داره و هیچ اسمی یعنی سنگ نوشته یا در دیواری نه هیچ نوشته نشون نیست که نشون بده اینجا قبر معاویه بن ابی سفیان. خراب نشده، یعنی فرو نریخته، ولی حالت خرابگی داره، حالت متروکه داره در قبرستان بابرسخ.
عبد جناب استاد سالهای اخیری ظاهرا یه کتیبه‌ای براش نوشتن، من سال 88 که رفتم یه مقبره‌ای در داخل قبرستان بابرسخی بود که کتیبه‌ای داشت و نوشته بود که حاضر قبر معاویه.
زمانی که در ایام در سالهای جنگ تحمیل ما مشرف می‌شدیم، من یه بار با راهنمایی سفارت راننده سفارت راهنمایی کرد، من از کاروان جدا شدم رفتم با نشانه‌ای که ایشون داد،
بله.
رسیدم به اونجا. طبعا این بعدن بود،
بله اخیرا از که معلوم بود اون سالی که من رفتم معلوم بود که تازه این کتیبه رو نوشتن، البته حالت مخروبه داشت کل بنا، ولی یه کتیبه ای بالاش نوشته بود.
نه
که...
من رفتم به زحمت شناسایی کردم با فراینی که راننده سفارت ایران داده بود، به زحمت شناسایی کردم که اینجا باید باشه.
بسیار خوب، از شما سپاسگزارم جناب استاد پیشوایی. این هم پاسخه سوال این شنونده گرامی. فرصت برنامه پرسمان تاریخی به پایان رسید. از همراهی شنوندگان گرامی سپاسگزارم. راه‌های ارتباطی رو خدمتتون یادآوری می‌کنم: 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. شماره سامانه پیام کوتاه رادیو معارف نیز 30553 در اختیار شماست. خداوند یارتان.